آقای مشتاقی عزیز، چه شد؟ چه شنیدین؟
بیشتر نقطه نظرات آقایون و خانم داور این بود که صدای من صدای مناسبیه، ولی تو انتخاب متن یه مقدار به قول معروف کم دقتی شده بود و گفتن اگه متن بهتری انتخاب میکردی میتونستی بهتر کار خودت رو نشون بدی.
با صحبتهایی که از داورهای عزیز شنیدین، در مجموع چه امتیازی خواهیم گرفت؟
والا من در مقامی نیستم که بخوام
ما ازتون میخوایم که به خودتون از دیدگاه داورها امتیاز بدید.
من فکر میکنم
امتیاز همین خنده هر میاره رو لبتون، یا اینکه نه
بستگی داره خب چه امتیازی باشه.
آها، چه امتیازی؟
من فکر میکنم اولا باشه بین 65 تا 70 بگیرم.
70 رو میگیرین یا نه؟ این 65 خواهید مون. بیایم هم جمع بزنیم. خانم آلا عباس عزیز چه امتیازی به شما خواهند داد؟
نظرشون روی اصلاح متن بود، من فکر میکنم از 30 امتیاز 20 بدم.
20 امتیاز اینجا دو داور آقامون،
آقای بیابانکی من فکر کنم 25 بدن، آقای کلهور هم فکر میکنم همون 20، و حالا آقای قدوسیان هم شاید مثلا 5 بدن. زیاد خودم از کار خودم راضی نبودم.
حالا بشنویم امتیاز شما رو از رادیو و امیدواریم که خنده بیاد روی لبهاتون.
لطف داریم، بزرگواریم.
امتیاز عقد شده توسط شرکت کننده محمد مشتاقی: سعید بیابانکی 19 امتیاز، فاطمه آل عباس 18 امتیاز، حسین کلهور 8 امتیاز، تهیه کننده 10 امتیاز، مجموع امتیازات 55. شرکت کننده محمد مشتاقی از فهرست رده بندی نهایی حذف شد.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده‌های نازنین که تا این لحظه همراه و شنونده مسابقه استعدادیابی 1-2-3 بودین. تا 1-2-3 بعدی، خدا نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می‌کنن توی این ترانه زیر نور ما، شام رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ماهو بگیره. ما که عاشق نوره، زندگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح تفر.
بشنویم.
یادم هست عملیات بعد دچار عدم موفقیت شدیم، خیلی همه ناراحت بودن. تو همین جزیره مجنون شمالی جلسه گرفتن، این پیام امام را آقای
خوب بارها ما این بزرگوار زیارت کردیم و همیشه حاج قاسم در صحبتاشون، در ملاقاتایی که خوب بازفرمانده محترم نیرو هوایی داشتن، قدردانی
منطقه خلیج فارس دهانه اروند رو دو کشور خواهند داشت که امنیت بهتری در خلیج فارس شاهد باشیم. همچنین
زوال مشیر خروشنده و قرنده آماده بشید.
در اونجا مأموریت خط شکنی داشت، ما با 13 کیلومتر داخل برون خوبیزون میرفتیم.
میراث قاسم،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. اسفند سال 1363 بود. ایرانی ها یک عملیات جدید طراحی و اجرا کردند، درست در منطقه هورالهویزه.
رزمندگان اسلام همچنان به پیشروی خود برای فتح مواضع جدید ادامه می دهند. در زیر باران رگبار گلوله ها و خمپاره ها و توپ ها نبرد پیروزمند آنان همچنان ادامه دارد.
آتش شدیده ای باز دلان، اما آتش کجا و سینه دریا؟ کشتید اما خیش را کشتید، حق زنده تر شد در دل دنیا. سردارها از پا نمی
این عملیات می توانست شرایط جنگ را تغییر دهد. در چند روز اول قدرت ایران بسیار بود و موفقیت های چشمگیری کسب کردیم.
انشاءالله مثل شیر خروشنده و قرنده آماده بشید.
در اونجا مأموریت خط شکنی داشت. ما با 13 کیلومتر داخل کورول هویزی می رفتیم. بعد از 13 کیلومتر با دشمن درگیر می شدیم. یک عملیات آبی خاکی بود.
درگیری تن به تن شده بود.
عراقی ها قشنگ مثلا به فاصله شاید 10 متر تا 20 متر اصلا میدیدی میشد.
اینجا هم دقیقی بود، هم از این ور میخوردیم هم از این ور.
هلیکوپتر ها هم از بالا پشت خاک ما رو میزدن. یه صحنه خیلی سخت و دشواری بود.
اما بعثی ها وارد مرحله دیگری شدند. در ادامه عملیات بعثی ها عقبه رزمندگان ایرانی را با بمب های شیمیایی می زدند و در مقابل نیروهای عمل کننده به شدت ایستادگی می کردند. ایرانی ها در شرایط سختی قرار گرفته بودند که حتی عقب نشینی برایشان سخت بود. در نهایت عملیات در حالی تمام شد که ما به اهداف اصلی عملیات نرسیدیم. بسیاری غمگین شدند. ظاهراً خبر به جماران هم رسید. امام برای فرماندهان پیام فرستادند. سردار سلیمانی که شاهد این روزهای سخت بود این گونه روایت می کند.
یادم هست عملیات بعد دچار عدم موفقیت شدیم. خیلی همه ناراحت بودند. تو همین جزیره مجنون شمالی جلسه گرفتند. این پیام امام را آقای رضایی اون روز خوندند. من این پیام را اون وقت حفظ کردم، اگر در ذهنم مونده باشه برای شما میخونم. خیلی لطیف بود. فرموده بودند به من گزارش دادند که بعضی ها نگران هستند. من میخواستم بگویم که هیچ جایی نگرانی نیست. ما که از ائمه بالاتر نیستیم. اونها هم در ظاهر بعضی وقتها موفق نبودند. باید با آغوش باز پذیرای اون چه او میخواهد باشیم. امروز هم پیروز هستید، اگر برای خدا باشد شکست ندارد. خب این فرماندهی، این رهبری تو کوران عصبیت و عصبانیت و زخم و ناراحتی این گونه هدایت میکرد. امام جبهه را به سمت خدا، به سمت اسلام نشانه داد. بشنو
جهان پیغام این خون را، سرهای من باشد فدای یار، سرهای من باشد فدای یار. خون سلیمانی ما در رگ رگ عالم دوید. سردار عاشق رفت و شد مهمان.
جنگ 8 ساله تمام شد و میراث آن برای ما تجربه گرانقدری بود که بتوانیم در اوج سختی ها به روزنه های نور فکر کنیم. همانطور که امام گفته بود، جنگ ما نبرد با کفر بود و رفاقت و همراهی با مردم عراق همیشگی بود.
شما اسم ملت عراق و ایران را نباید ببرید. ملت ایران و عراق برادرند و هر دو با هم هستند و هر دو ملت دشمن این حکومت عراق هستند.
یک نفر برای اجرایی کردن میراث امام خمینی رحمت الله علیه انتخاب شد. این مرد قاسم سلیمانی. او باید کاری میکرد که کشورهای همسایه باور کنند ایران دوست آنهاست، زیرا همه ما مسلمان هستیم. فرهنگ دفاع مقدس کم کم مردم عراق را با ایرانی ها همدل کرد.
امروز هم کتاب های معارف دفاع مقدس ترجمه داره میشه به زبان های انگلیسی، به زبان های عربی. من دیدم، مواجه شدم خودم با آدم های عادی، نه با شخصیت های سیاسی، این کتاب ها رو خونده بودن، از اول کتاب تا آخر کتاب گریسته بودن. یک کسی به من گفت من این کتاب من زنده ام رو، این خواهرمون خانم آباد که نوشتن، خوندم. من از اول تا آخر یه شخصیت عراقی گفت به من، گریه کردم، باورم نمیشد صدام با اسرا این رفتار رو کرده باشد. این معارف را توسعه بدیم، این معارف را گسترش بدیم، این معارف را بیایم نشر بدیم.
تجربه داعش و گسترش تروریسم در عراق و سوریه فرصتی برای نشان دادن حسن نیت ما بود. ما با کمک ارتش عراق که حالا دوست و برادر ایرانی ها بودند، داعش را زمین گیر کردیم. سردار حاجی زاده فرمانده هوافضا در دیدار با همتای عراقیش به این مسئله اشاره کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یادآور میشم روزهای اولی که داعش حمله کرد به عراق، امریکا اعلان کردن که جنگ با داعش 30 سال طول میکشه. ولی موقعی که ملت ایران و عراق، نیروهای مسلح دو کشور کنار هم قرار گرفتن، این جنگ به 3 سال تقلیل پیدا کرد. پس اگر ما و عراق کنار هم باشیم، قدرتمون 2 برابر نمیشه، 10 برابر میشه. و علت این که دشمنان صهیونیستی امریکایی و کشورهای مرتجع عرب منطقه مخالفن و دائما فتنه میکنن و دوست ندارن که روابط ایران و عراق خوب باشه، به خاطر همینه. این همافزایی رو اونها نمیخوان.
ایران از همه توانمندی خود برای مبارزه با تروریست ها استفاده کرد. همه در کنار سردار سلیمانی قرار گرفتند. امیر سرتیب واحدی، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش.
نیروی هوایی هم در زمان اقداماتی که در جبهه مقاومت انجام شد، دوش دادوش حاج قاسم و تحت فرمان ایشون، کلیه ماموریت‌هایی که به ما واگذار می‌شد به نفع احسن انجام می‌دادیم که خب در خدمتشون بودیم. خب بارها ما این بزرگوار زیارت کردیم و همیشه حاج قاسم در صحبت‌هاشون، در ملاقات‌هایی که خب بازفرمانده محترم نیروی هوایی داشتن، قدردانی زحمات دلاور مردان نیروی هوایی، مخصوصاً خلبانان، تیز پروازان و کارکنان فنی ما بودن، خب باعث افتخار ما است و همیشه به نیکی از نیروی هوایی یاد می‌کردن و نیروی هوایی رو نوک پیکان در تمام امور عملیاتی می‌دانستند.
سردار سلیمانی فرمانده ارتش ایران در مبارزه با تروریست بود، اما خیلی ها او را در خط مقدم دیدند. این نشان می‌داد که او میراث شهدای بزرگ را همراه خود دارد. سردار سلیمانی درباره شهدای بزرگی مانند همت و خرازی و باکری این چنین میگفت:
فرماندهی در جنگ ما امامت بود، نه هدایت، نبود برو بلکه بیا. فرق است بین این کلمه، در کلمه بیا و برو، اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا، نه اینکه برو. اون که میگوید بیا، اون امامت میکند. فرماندهان ما امامت میکردند بر صحنه جنگ، فرماندهان شهید ما.
این حرف ها برای او فقط یک توصیه به دیگران نبود. خود قاسم سلیمانی اولین مجری این نوع مدیریت بود. دکتر امیر سرتیب دوم، محمد احدی، رئیس امور بین الملل وزارت دفاع.
در حوزه فرماندهی یه ویژگی بارز دیگه ایشون داشتند که بایدی برای ایشون مطرح بکنیم و اتفاقا مورد توجه فرماندهان و تحلیلگران در سطح جهانی بوده این ویژگی، و اون هم تفکر راهبردی و توان تحریزی راهبردی در عین فرماندهی در سطح عملیاتی و تاکتیکی بوده. این دو سطح معمولا در نبردهای کلاسیک و مرسوم از هم تفکیک میشن، یعنی فرماندهی که در سطح راهبردی عمل میکنه اجرا رو به فرماندهان سطوح عملیاتی و تاکتیکی محول میکنه. این که این فرماندهان در این سطوح عملیاتی و تاکتیکی چقدر درک از این تفکر راهبردی و ابعاد اون داشته باشن دیگه بستگی به توان اونها داره. اما شهید سردار سلیمانی علاوه بر این که به تمام ابعاد راهبردی موضوع اشراف کامل داشتند و تصمیم گیر در این صحنه بودند، با شجاعت در صحنه‌های عملیاتی و تاکتیکی هم حضور پیدا می‌کردند و عملیات رو هدایت می‌کردند که نمونه‌هایی از اون رو به هر حال در صدا و سیما مردم عزیز ما مشاهده فرمودند. این تصویر سطح راهبرد و عملیات رو شاید یکی از مهمترین عوامل موفقیت های ایشون در نبرد های سال های اخیر با داعش و حامیان اونها بشه نام بود. البته من این رو لازم میدونم تاکید بکنم که این شیوه‌ای هست که در دفاع مقدس آزموده شد و جواب خوبی هم داد و پس از اون هم در مقابله با اشرار و گروهک های ضد انقلاب همچنان مورد استفاده قرار میگیره و آموزه خاص انقلاب اسلامی هست که شهید سردار سلیمانی در این صحنه ها به خوبی از این شیوه بهره برداری کرده.
غیرت تنها همین تیر و تفنگت نیست، توی برگشتی و انگار میخوای فانوس و برداری، تو خوب از نقشه ها از معبرا از ما خبر داری.
برای قرن‌ها مردم عراق و ایران روابط فرهنگی و مذهبی عمیقی با یکدیگر داشتند. این پیوند تاریخی در دوره حکومت بعثی‌ها کمی صدمه دید. چند سالی است که برای بازسازی این هویت فرهنگی دوباره تلاش شده است. شاید نظامی‌هایی که در دوره داعش با هم همکاری کردند بهترین گزینه برای شروع بودند. آنها باید دوباره روابط فرهنگی را احیا می‌کردند. سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیگیر ماجرا بود.
روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق از سایر ارتباطات بین المللی ما کاملا متمایز هست و دارای تهدیدات مشترک هستیم، علاقه مشترک هستیم، رفت آمد زوار کاملا حجم قابل قبول و قابل توجهی داره و بایستی که نیروهای مسلح دو کشور در جهت امنیت بهتر در تمام ابعاد میان دو کشور همکاریاشون رو توسعه بدن. در مورد موضوعات مختلف مرزیمون بحث شد، در مورد اینکه بر اساس تفاهم مقامات عالی دو کشور که لایروبی اروند قرار هست به سرعت انجام بشه، مسئله امنیت این کار رو دو نیروی مسلح بر عهده گرفتن. همچنین همکاری‌های گوناگونی که در مورد منطقه خلیج فارس دهانه اروند رود دو کشور خواهند داشت که امنیت بهتری در خلیج فارس شاهد باشیم. همچنین زوار جمهوری اسلامی که به زیارت عتبات عالیات مشرف میشند بتوانند ادامه مسیر بدن و از مسیر مرزهای مشترک عراق و سوریه به زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها در سوریه مشرف بشن که طرف عراقی این آمادگی رو کاملا داره، هم جاده ها رو داره آماده میکنه، هم مرز رو آماده میکنه.
قصارا خداهایی که می کردی، قرار ما نبود از راهی که رفتی برگردی.
اما مأموریت سردار سلیمانی کاملا ویژه بود. او میان گروه های مختلف عراقی رفت آمد داشت و در روزهای پرچالش این کشور از مردم آنها حمایت می کرد. این فعالیت‌ها سردار سلیمانی را یکی از مردم عراق کرده بود. دکتر مهدی صالحی از فرماندهان عراقی هشت شعبی.
عراقی ببین، ایشون دیگه مثلا الان شاید ما اینجاییم تو ایران زندگی، ولی ایشون در شهید دوم عراق میدونن، یعنی شهید دوم عراق بعد از شهید صدر اول محمد باقر صدر. ایشون یه شخص را به اصطلاح یه سمبول شجاعت و بزرگواری در عراق ایشون میدونن. ایشون به اصطلاح کسی است که داعش رو از بین برد و کسی است که به اصطلاح اتحاد بزرگ بین مجاهدین بین عراقی آورد و تونس مثلا مردم عراق الان حاج قاسم یک بالاتر از یک فرمانده میدونن. اونجا حتی نخست وزیر رئیس جمهور امروز به اصطلاح برای حاج قاسم سر خم میکنن و من شنیدم الان بزرگترین دارن به اصطلاح تمثال عکس در بغداد از ایشون دارن میزنن و در یا کربلا در صحن امام حسین علیه السلام برای ایشون در موزه براش میزنن. مردم عراق با یه دید خاص یه دید بزرگوارانه با حاج قاسم سلیمانی نگاه میکنن و این براشون تا آخر تا تاریخ موند.
رها بودی اونقدر که زندگی شب و روز باید میافتاد به پات، رفیقاتو میدیدی تو آسمون که آغوش وا کرده بودن برات، تو دریایی از خشم و آرامشی، نبردت به شیرینی خندته، ببین حاج قاسم که اسم شهید خداییش خیلی برازندته.
حاج قاسم سلیمانی کم کم خود تبدیل به یک میراث شد، مردی که قرار بود راهبرد کلان امام خمینی را بعد سالها اجرایی کند، اکنون در این نظریه به نمادی تبدیل شد که ملت‌های منطقه را به یکدیگر نزدیک کرد. محمد باقر حکیم از نیروهای هشت‌الشعبی.
هشت‌الشعبی حاج قاسم رو به عنوان یک رهبر معنوی برای خود میداند، یک شخصی که تمام زندگیش رو در این سالهای اخیر تمام تواناییش رو تمام افکارش رو و ظرفیتاش رو در اختیار هشت‌الشعبی قرار داد و حقیقتا کمک شایانی در حمایت از این گروه، در تقویت این گروه، در آموزش این گروه، در حمایت رجوعی از این گروه داشته. برکتی هم پوشیده نیست. بارها شهید او مهدی مهندس خود رو سرباز حاج قاسم معرفی کرد. البته این واقعا بیانگر آن محبت و دیو نزدیک بودن قلوب به همدیگر هست.
شجاع و نجما بسوح الجهاد، هنیئا لمثلك في الخالدين، كأن نضالك في كربلاء وأنت تلبي نداء الحسين. اونایی که پای غمت سوختن به آسونی آروم میگیرن، مگه خیال کرد دشمن تو رو کشت و رفت، ولی پهلوونا میمیرن مگه بکم رازی نیست که.
اکنون میتوان از میراث قاسم سلیمانی صحبت کرد، مردی که عمری در میدان مبارزه بود و درس صلح داد، مردی که زندگیش را دور از خانواده در پی امنیت سرزمینش بود و سبک زندگی آموخت، مردی که جلوی دوربین رسانه ها نبود اما برای همه مردم شناخته شده بود. با اطمینان میتوان گفت او خود به یک میراث بزرگ برای ما تبدیل شده است.
هنا واقفینا و زدنا قدارا على كل ظالم و زدنا قدارا على كل ظالم. تو مرد جهادی که رسمت نبرده، شهادت یه هدیه به مردای مرده، تو درد تموم غریبا رو داشتی، شهادت لباسی واسه اهل درده، شهادت لباسی واسه اهل درده.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجدد تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز، با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
طرح ملی نورواری 2 بروکس،
مردم عزیز ایران سلام. این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. عده‌ای هستن که دستورات خداوند و به تعبیر ادیان رو قبول ندارن. دلایلی هم برای خودشون میارن، فارغ از این که بعضی از این دلایل قابل تأمله و میشه راجبش فکر کرد و صحبت کرد، چون قرار نیست که هر دینی رو ما همینطوری بپذیریم. اما یه سری اصول هست که ادیان الهی بر اون اصول استوارن و این اصول به نوعی مربوط به شاخصه های انسانی ماست. آخه یه وقت هست ما یه قوانینی تعریف میکنیم که این قوانین در یک زمان خاصی در یک مکان خاصی قابل تعریفه. اصطلاحاً احکام زمانمندن دیگه. وقتی که مسافرت میریم نماز شکسته میخونیم، وقتی که مسافرت نیستیم نماز کامل میخونیم. باید روزه بگیریم در ماه مبارک رمضان، اما اگر مسافرت رفتیم روزه نباید بگیریم. اگر بیمار بودیم نباید روزه بگیریم. خب اینا احکامی است که حسب زمان و مکان تغییر میکنه. اما آیا مثلا دروغ گفتن هم زمان و مکان داره؟ آیا غیبت کردن هم زمان و مکان داره؟ آیا عدالت زمان و مکان داره؟ همیشه سکه رایج. خب اصول ادیان الهی بر اساس همین مفاهیم انسانیه. بذارید یه نمونه شو خدمتون عرض بکنم. سوره مبارکه بقره آیات 83 و 84. خداوند یک پیمانی گرفته از بنی اسرائیل. حالا پیمانی که خدا از بنی اسرائیل گرفته چیه؟ آیا مثلا چه میدونم باج خواهی کرده پناهور خدا، یا اینکه نه همین اصول انسانی است. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، خداوند پیمان گرفته، میفرماد هنگامی که پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل که چی؟ لا تعبدون الا الله، جز خدا رو نپرستید، بنده فرعون نباشید، بنده هیچ کس نباشید، فقط بنده خدا باشید. خب این مفهوم آزادی رو برای ما متبادر نمیکنه؟ یعنی خدا ما رو آزاد آفریده، قرار نیست که هیچ کس رو بندگی کنیم مگر خود خداوندی که خالقه. حالا ادامه‌ش رو دقت بکنید، خیلی مهمه. و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید. خب این مفهوم های زمان مکان داره، همه جا ارزشمنده. همینطور توجه کردن به خیشاوندان و ذل قربا، توجه به یتیمان و الیتام، توجه به نیازمندان و المساکین، و قولوا للناس حسنا، خوب سخن گفتن، یاد خدا رو برپا داشتن، و اقیم الصلاة، توجه به وضع اجتماعی و مالی دیگران. اگه کسی نیازمنده بتونیم از زیادی اموال خودمون به او هم بدیم، کمکش کنیم. و اقیم الصلاة و آتوا الزکا. خب اینا چه اشکالی داره؟ شما بگید و فکر بکنید راجع به این قضیه. جامعه بدون دروغ حالش بهتره یا با دروغ؟ دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. جامعه بدون خیانت حالش بهتره یا با خیانت؟ قطعا اگر خیانت رواج پیدا کنه، خب خیلی از مفاهیم انسانی تو اون جامعه زیر سوال میره و اصلا اون جامعه میپاشه از هم دیگه و خیلی موارد دیگه. اصولی که خداوند دعوت کرده همیناست. و این اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، خون هم دیگه رو نریزید. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کسی رو آواره نکنید. خب کجای این مفاهیم بده؟ قدری منصفانه نگاه بکنیم میفهمیم که دستوراتی که در ادیان الهی به عنوان اصول بیان شده همیشگیست و برای همه ما کاربرد داره در همه زمان ها و در همه مکان ها. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خود مهربان میسپارم. خدا نگهدار.